بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 93، سطر اول. فصل فی نسبت الحرکت الی المقولات. در این فصل که فصل دوم این مقاله دومه، بحث می شود که حرکت با مقولات چه نسبتی دارد. آیا جزء مقوله خاصی از مقولات، یعنی مصداق مقوله ای، یا اینکه بر مقولات مختلف به اشتراک لفظی حمل می شود و در هر حملی سنخ همون مقوله است که برش حمل می شه، یعنی یه سنخ معینی نداره بلکه به چند قسم تقسیم می شه، و یا جنس است برای مقولات که مقولاتی تحتش مندرجند. چه نسبتی با مقولات داره؟ این نسبت حرکت الی المقولات رو درست گاهی ما به تسامح اینطور معنا می کنیم که جزء کدام مقوله و مصداق کدام مقوله است، بالاخره باید این حرکت رو از کدام مقوله حساب کرد. ما به تسامح عبارت رو اینطوری معنا می کنیم، ولی معنی دقیقش هم نیست که عرض کردم، چون بحث در این نیست که حرکت مصداق چه مقول است. بعضی ها معتقدن که مصداق مقوله نیست، جنس برای مقوله است. بالاخره میخوام ببینیم چه ارتباطی با مقوله داره، ارتباط مصداقی داره، ارتباط جنسی داره، یا ارتباط اینطور داره که با چند تا مقوله مرتبطه و با هر مقوله مرتبط شد از همون مقوله است. یعنی یه دفعه مقوله کیفه، یه دفعه مقوله کمه، یه دفعه مقوله عینه، یه دفعه مقوله وضعه. اگر هم در جوهر گفتیم از مقوله جوهره که به اشتراک لفظی در این مقولات صدق میکنه. پس توجه میکنید که نسبت الحرکه الی المقولات به معنی این نیست که مصداق کدام مقوله است. یکی از احتمالاتش اینه که مصداق کدام مقوله است، و الا ارتباطات دیگر هم میتونه با مقوله داشته باشه. تعبیر ابن سینا تعبیر عامه و همین تعبیر رو هم باید به کار برد که چه نسبتی با مقولات دارد، نه مصداق کدوم مقول است. البته ما در وقت معنا کردن به تسامح اونم به خاطر اینکه مطلب روشن بشه میگیم مصداق کدوم مقول است. خود ابن سینا آخر سر مصداق مقوله قرارش میده، هیچ کدوم از اقوالیه رو قبول نمیکنه. ولی عرض میکنم عبارت اگر با اون صورت معنا بشه که همون کلمه نسبت رو بیاریم و عبارت رو آن بگیریم، بهتر و دقیق‌تر. وارد نقل اقوال می شوند. اقوال زیادی در اینجا نقل می کنند، ولی تمام اقوال منحصر می شه به سه تا که اولیش خودشون انتخاب می کنند، دومی رو خیلی بهش نمی پردازن زیرا که واضح البطلان می دونندش، سومی زیاد بهش پرداخته میشه. قول سوم قول به تشکیکه، و از این قول به تشکیک اقوال دیگری که شعب این قولن به وجود آمدن، و ابن سینا اون شعب رو هم ذکر میکنه. بعد از اینکه مطالب تقریبا تموم میشه، اون وقت می پردازه به اینکه کدام یکی از این اقوال حقه. اولین قولی که در اینجا ذکر میشه اینه که حرکت از مقوله انین فعله. همین رو هم خود ابن سینا در آخر تأیید میکنه، یعنی یه نوع انفعاله. منتها همونطور که در خود مقولات خونده شده، ما مقوله انفعال که میگیم مراد اون مقوله انین فعله. انین فعل تدریج رو افاده میکنه، انفعال شاید اون تدریج رو نتونه افاده کنه، و ولی اگر هم گفتیم انفعال مرادمون همونه، حرکت روشنه، امریز تدریجی و از جانب فاعلی بر قابلی وارد میشه. اون شیء قابل به توسط این تأثیر فاعل اون حرکت رو میپذیره. پس حرکت نوعی انفعال اون مقوله است، یعنی اون مقوله‌ای که داره حرکت میکنه به تدریج داره در امری منفعل میشه. حالا اون امر یا تبدیل مکانه یا تبدیل کیفیت، هرچی هست بالاخره در یه امری داره تبدیل میشه و تدریجاً حرکت میکنه. پس میتوان گفت که حرکت از مقوله ان ینفعله، چون به توسط فاعلی بر قابلی وارد می شود و قابل این امر رو به تدریج قبول می کند، این قبول تدریجی رو میگیم حرکت. پس میشه از مقوله ان ینفعل. بعضی گفتن که حرکت یک شأن ثابتی نداره که بگیم مثلا ان ینفعل یا کیف، یه حالت ثابتی بهش نمیشه داد. باید ببینیم حرکت تو چی داره اجرا میشه. اگه حرکت تو کیف اجرا شد از صنف کیفه، تو کم اجرا شد از صنف کمه، و به اشتراک لفظی بر این اصناف مختلف اطلاق میشه. هیچ اشتراکی هم بین این اصناف نیست، اشتراک معنوی، فقط اشتراک لفظیه. یعنی به هر چهار صنف، یا اگر حرکت جوهر هم اضافه کنیم به هر پنج صنف، گفته می شود حرکت، گفته می شود حرکت، ولی بینشون معنای مشترکی وجود نداره. این قول رو بعضی ها گفته. قول سوم قول به تشکیکه. لفظ حرکت اطلاق می شود بر اصنافی اما به نحوه تشکیک، همونطور که لفظ وجود اطلاق می شود بر اصنافی منتها به تشکیک، و همونطور که لفظ عرض اطلاق می شود. من منظور از عرض چنانچه حالا بعدن هم شاید اشاره بکنم، مفهوم عرض نیست، مصادیق عرضه. نه عرض بر افرادش به تشکیک زد می کند، کیف بر افرادش به تشکیک زد می کند که مستقیست از مصادیق عرض، یا کم بر افرادش به تشکیک زد میکنه که مصداقی از مصادیق عرضه. این عرض تشکیکیست، وجود هم تشکیکیست، تغییر یعنی حرکت هم تشکیکیست. این هم قول سوم، که این قول سوم از یعنی تفصیل متعدد داره و بیشتر توضیحات ابن سینا در همین قول سومه، اگرچه این قول سوم رو نمیپذیره ولی دربارش خیلی بحث میکنه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 93 است، این فصل، سطر اول، فصل فی نسبت الحرکت الی المقولات. اینو توضیح دادم، انه قد اختلف فی نسبت الحرکت الی المقولات، اینم روشنه و توضیح جرس شد. فقال بعض هم از کدن سه تا قوله، اگرچه اقوال زیادی در اینجا نقل میشه ولی مجموع اقوال رو در سه تا قول خلاصه میکنیم. قول اول، ان الحرکت هی مقولتو ان ینفعل، حرکت از مقوله ان ینفعل. مقوله ان ینفعل هم توضیح دادم، یعنی اون شیء قابلی که این حرکت رو میپذیرد تدریجاً داره یه امری رو میپذیره، تدریجاً داره کیفی رو میپذیره. این سیب که داره حرکت میکنه توی کیف، یعنی تدریجاً داره کیف رو میپذیره از جانب فاعلی که این کیف رو بر او وارد میکنه. چون پذیرش به صورت تدریجی است، اولا پذیرش ثانیه به صورت تدریجی است، گفته میشه مقوله ان ینفعل. پس همون تغییری که در این جسم اتفاق میفتد، حالا در کیف یا در کم یا در هر امر تدریجی دیگر، همون تغییر رو ما میگیم حرکت. اون تغییر امر انفعالی است که با تدریج انجام میشه، پس از مقوله ان ینفعل. نه، هر ان ینفعلی شد حرکت، هر ان ینفعلی حرکت برد، هر ان ینفعلی بالاخره حرکته. چون عرض کردم ان ینفعل انفعال تدریجیه. گاهی میگیم این آب در حرارت منفعل شد، یعنی به تدریج حرارت پیدا شد. حرارت اینو کیف دیگه، وقتی این حرکت در کیف میشه. یه وقت میگیم این آب بر اثر حرارت منبسط شد، یعنی حرکت در کم کرد. اینم حرکت، اینم بازم یه جور قبول کردن کم دیگه، منتها قبول کردن تدریج. چی تحتیب نه کیف و کم تحت مقوله انیان فعل واقع نمیشن، حرکت در کیف و حرکت در کم تحت مقوله واقع میشن، نه خود کیف و کم. خود کیف و کم که جز اجناس آلیان با انیان فعل قسیمند، تحتش مندرج نمیشن. انیان فعل به معنای انفعال تدریجیست، گاهی کیفیتی تدریجاً بر شیء وارد می شود و اون شیء منفعل به این کیفیت می شه و خون شیء می شه متحرک، منتها متحرک در کیف. خود کیف را شاید نتونیم بگیم حرکت می کنه، به تسامح خود کیف هم بگیم حرکت می کنه، ولی در واقع اون جسم است که در کیفیتش دارد حرکت می کند، یعنی انفعال تدریجی پیدا می کنه. اول منفعل می شه، سبز می شه، بعد یه خود سبز با تغییر رنگ، تغییر مختصری سبز دیگر میشه تا برسه به زرد، زرد هم همینطور تغییر میکنه تا برسه به سرخ. این یواش یواش داره در کیف حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی یواش یواش داره کیفیات متعدد رو قبول میکنه، پس در کیف داره منفعل میشه. همین انفعال در کیفیت رو میگیم حرکت در کیف، نه که خود کیف مقوله انیان فعل باشه. این مقوله انیان فعل بر این جسم داره وارد میشه، منتها انیان فعلی که در کیف داره اتفاق میفته. اون حرکت شخص، حرکت فلک، حرکت در وضعه. من در کیف رو دارم مثال میزنم، شما بعض رو میفرمایید. حرکت انسان رونده در عینه، همه همینطوره. اون هم فلک هم داره وضعش رو به تدریج تغییر میده، یعنی نفس فلکی که فاعله بر بدن فلک قابله داره وضعهای متعددی رو میقبولاند و این بدنه داره وضعهای مختلفی رو قبول میکند. یعنی چی؟ یعنی به تدریج داره این اوضاع رو میپذیری یکی بعد از دیگری، تغییر در وضع. اینه میشه حرکت. انسان این که داره رامیره عینش رو داره تبدیل میکنه، یعنی نفس انسان به بدن انسان عینهای مختلف میدهد و بدن انسان عینهای مختلف را قبول میکنه. عین این نسبت به مکان در همه همینطور. حالا من مثال به کیف زدم، شما وضع دارید مثال میزنید یا حرکت عینی دارید مثال میزنید، تفاوتی نداره. در جوهر هم اگر کسی حرکت جوهری قائل بشه همینه، این جوهر داره جوهرهای مختلف رو میپذیره، این شی داره جوهرهای مختلف رو میپذیره. حالا آیا جوهر میتواند جوهرهای مختلف بپذیره که حرکت جوهری اتفاق بیفته یا نه، مسئله اختلافیه. میگن جوهر نمیتونه جوهر متعدد بپذیره، چون خود جوهره، چطوری میتونه جوهر متعدد بپذیره؟ اون جسم میتواند کیفهای مختلف بپذیره، چون جسم باقی میمونه کیفهای مختلف میپذیره. اما جوهر اگه بخواد جوهرهای مختلف بپذیره، معنیش اینه که خودش از بین بره یه جوهر دیگه جاش بیاد. وقت موضوع حرکت از بین میره، موضوع حرکت از بین بره یه حرکت نیست کنه فساده. بعضی از حرکت جوهری اینطور اشکال میکنند. مثلا عمده اشکال حرکت جوهری همینه که موضوعش باقی نمونه، یعنی متحرک باقی نمیمونه، متحرک دائما داره عوض میشه و هیچ حرکتی نداریم که متحرکش عوض بشه. متحرک باقی است، در یه چیز خاصی داره عوض میشه، نه اصلش عوض بشه، در حالی که در حرکت جوهری اصل عوض میشه. حالا الان کار نداریم، ما الان بحث حرکت جوهری نداریم. کسانی که حرکت جوهری رو قبول دارن اونا هم همینو میگن، میگن این جوهر در جوهریت های مختلف رو قبول می کند، پس منفعل می شود در جوهر، انفعال در جوهر به تدریج می شود حرکت در جوهر. سفیدی کم نیست،
از سفیدی به سیاهی رفتن.
خب این می شود
که در این حال که بگیم در تحت مقوله کم می کنید،
در این حال همین تحت مقوله انیان فعله. بله بله، به لحاظ این که دارا رنگش دارای تحت مقوله کیفه، اون تغییرش تحت مقوله کیف نیست، تحت مقوله انیان فعله. این دو چیز داره، هم رنگ داره هم تغییر رنگ. رنگش تحت مقوله کیفه، تغییر رنگش تحت مقوله ینفعله. بله، تغییر رنگ همون حرکته، رنگ حرکت نیست، تغییر رنگ حرکته. تغییر رنگ مندرج تحت مقوله ینفعله و خود رنگ مندرج تحت مقوله کیفه. دوتا خلط نمیشن، دوتا مقوله ها هم خلط نمیشن. و قال بعض هم این لفظت الحرکت تقع علی الاصناف التي تحتها بالاشتراک البعد. این قول دومه. قول دوم اینه که لفظ حرکت بر اصنافی که تحت حرکتند بالاشتراک البعد صدق میکنند. التي صفت اصناف، ضمیر تحت هم به حرکت برمیگرده، عکسش نکنید. علتی رو صفت حرکت نگیری، زمین تحت رو به اصناف بر نگذونی، نگید حرکت تحت اصنافه، اصنافی تحت حرکت هست. چون حرکت به اصنافی تقسیم میشه، حرکت در کیف، حرکت در کم، حرکت در این، حرکت در وز، و بنابر قولی حرکت در جوهر، اینا اصناف حرکت هست. اینا مندرج تحت حرکت هست، نه حرکت تحت اینا مندرج باشه. پس علتی صفت اصنافه، زمین تحت آن به حرکت برمیگرده. اصنافی که اون اصناف تحت حرکتن، حرکت بر این اصناف به اشتراک البحث صدق میکنه. اشتراک خالص، اشتراک خالص همون اشتراک لفظیست، یعنی هیچ جامعی بینشون نیست، خالصا اشتراک لفظیه. یعنی بر اینم حرکت میگیم، بر اونم حرکت میگیم، در حالی که این دو تا حرکت با هم کاملا تفاوت دارن، فقط اسمشون یکیه. پنج تا صنف حرکت داریم، بنابرای قولی چهار تا صنف داریم. این چهار تا و پنج تا همه اصناف حرکت هن و حرکت بر همه اینا صدق میکنه منطبع اشتراک البعد. و قال بعض این قول دوم رو باطل میدونن، خیلی هم راحت باطلش میکنن. هر چی هم در موردش ابن سینا خیلی هم بحث نمیکنه. دلایلی داریم که وجود مشترک معنوی بین اقسامشه، اشتراک لفظی نیست. همون دلائل عیناً ثابت میکنه که تغییر هم همینطوره، مشترک معنوی است بین اقسام، مشترک لفظی نیست. یعنی بالاخره حرکت در همین ها یه جامعی داره، یا تغییر یه جامعی داره. درسته این تغییر در کیف، اون تغییر در کمه، این در کیف و در کمش با هم تفاوت دارن، ولی تغییر در همین ها مشترک معنویه. این تغییر در همینه یه معنا داره، نه مختلف باشه. اون در کیف بودنش، در کم بودنش، در وزن بودن اینها، اینا تفاوت داره، ولی اصل تغییر که حرکت هم همونه، اون اختلافی نداره، یه معنای جمعی و جامعه. پس نمیتونیم اشتراک لفظی رو برای حرکت قائل بشیم. این واضح البطلان این قول. و قال بعضهم بل لفظت الحرکه لفظتون مشککه مثل لفظ الوجود والعرض. بعضی گفتن لفظ حرکت لفظیت مشکک، صدق میکنه بر اصنافش منطبق به نحو تشکیک، نه به نحو اشتراک بحت. یا ما در اشتراک به جای اشتراک بحت بگیم تباین، به نحو تباین صدق نمیکنه، به نحو تشکیک صدق میکنه. تباین و تشکیک در وجود یادتون هست دیگه، گفته می شود وجودات متباینند یا وجودات مشککند. اینجا هم همینطور بگیم، به جای اشتراک بعد بگیم تباین، به جای تشکیک هم خود تشکیک رو بگیم، تشکیک هم به جای خودش بگیم دیگه، عوضش نکنیم. مثل لفظ وجود و عرض، ولی عرض از عبارت افتاده، مثل لفظ تل وجود و عرض در پاورقی اشاره کرده که در وزن نسخ ولی عرض هست. لفظ وجود تشکیکیه که روشن نه که به توضیح نداره. لفظ عرض هم عرض کردم، نه خود لفظ عرض بلکه مصادیق عرض، مثل که تشکیک در کیف ما داریم، تشکیک در کم داریم، البته تشکیک در کم اونم هست. بله گفتن که تمام اینها تشکیکی هست. خودش هم توضیح میده تشکیک رو، تتناول و اشیاء کثیرتن لا به تبات و این ولا به اشتراکن بعد. این معنای تشکیکه که نه تبایون هست نه تباتی هست. اینطور نیست که بین مصادیق جامعی نباشد، جامع هست. و اینطور نیست که بر تمام افراد به طور مساوی صد کند تا تباتی باشد، بلکه به طور نامساوی صد میکنه پس تشکیکه. این عرض کردم تفسیر تشکیک. وقتی تشکیک رو میخوام تفسیر کنیم، هم تباطی رو نفی میکنیم هم اشتراک رو نفی میکنیم. اشتراک حکایت از تباین داره، گفته میشود تباین نیست. خب وقتی تباین نیست دو جور صدق هست، یه وقت صدق علی تساوی، یه وقت صدق علی اختلاف. صدق علی تساوی هم که تباطی است نفی میکنیم، صدق علی اختلاف درست میشه، صدق علی اختلاف هم میشه تشکیک. البته این که من کلمه صدق رو به کار میارم در تخت بیان تشکیک، صدق رو به کار میبرم به خاطر اینکه دارم مبانی مشا رو توضیح میدم. مشا تشکیک رو در مفهوم میدونه، در اون مصداق تشکیک قائل نیست. یعنی معتقد است که صدق وجود بر مصادیقش تشکیکی است، صدق مفهوم وجود بر مصادیقش تشکیکی است. ولی مثل شیخ اشراق، مثل صدرا، اینها تشکیک رو نه تنها در مفهوم قائلن، در خود مصداق هم قائلن. میگن این بیاض با اون بیاض دیگر که یه خود شدیدتره تفاوتی ندارن جز به شدت و ضعف، برخلاف مشا که بیاضها رو متباین میبینند. میگن اختلافشون به فصله، یعنی این بیاض ضعیف با اون بیاض قوی اختلاف به فصل دارن، دو نوع مختلفن، نه یک نوع باشند اختلافشون به شدت و ضعف باشه. شدت و ضعف، اولیت و اولویت و اینها رو در صدق مفهوم قائلن. میگن مفهوم به صدق مختلف صدق میکنن، نه خود مصادیق مختلف ببینن. این که من تعبیر به صدق میکنم برای اینکه دارم کلمات مشهور توضیح میدم. البته اشراق و صدرا اختلاف در صدق هم قبول دارن، یعنی تشکیک در مفهوم هم معتقدن، علاوه بر مفهوم در مصداق هم تشکیک راه میدن که مشهور در مصداق راه نمیدن. تتناول و بله تو مصداق تباین قائلن، تباین به این معنی که انواع مختلف. حتی میگن این ضعف و شدتی که در مصادیق اینا فصولند، اینا فصولن، شدت و ضعف معمولی نیست، یعنی واقعا این فصلش با اون یکی فرق میکنه. تتناول و اشیاء کثیره، یعنی این لفظه ی حرکت مثل لفظ وجود، مثل لفظ عرض، شامل اشیاء کثیره می شوند، اما نه به تباطی و نه به اشتراک بعد. اشتراک بعد هم تکرار یعنی اشتراک لفظی، بل به تشکیک، یعنی بلکه صدق حرکت بر این مصادیقش به صدق تشکیکی است. اما تفاوت قائلند بین وجود و حرکت، اگرچه هر دو رو از جهت تشکیکی بودن مثل هم قرار میدن، ولی از جهت دیگه بینشون تفاوت قائلن. میگن که وجود بر تمام مقولات صدق میکنه، یعنی همه مقولات با تمام اصنافی که دارند، همه موجودند، همه مصداق وجودند، یعنی وجود بر اینها صدق میکنه. به عنوان اینکه مثلا کیف موجوده، هر صنفی از کیف باشه موجوده، کم هم هر سنفش موجوده با هاکزا بقیه. پس وجود امر تشکیکی است که بر تمام مقولات صدق میکنه، اما حرکت امر تشکیکی است که بر همه مقولات صدق نمیکنه. اولا بر انواعی از مقولات صدق میکنه که اون انواع به قولی چهار تاست، به قولی پنج تا. یک قول میگه کیف و کم و وضع و عین، یک قول همین چهار تا رو میگه، اضافه میکنه جوهر رو. پس مجموعه انواعی که حرکت بر اونها صدق میکنه پنج تاست. این اولا. ثانیا بر تمام این انواع هم نمیتونه ست کنه، بر اصنافی از این انواع ست میکنه. کم همش حرکت مشتمل بر حرکت نیست، بعضی کم ما حرکتن، حتی در حرکتن، همه کیف ها که حرکت ندارن، بعضی کیف ها ثابتن، بعضی ها حرکت میکنن. پس کیف منهو ثابتون و منهو سیال، اون سیالش حرکته. این عبارتی که من الان گفتم توجه کنید، کیف منهو ثابتون و منهو سیال، اون سیالش حرکته. پس حرکت یعنی کیف سیال. ما اینجور معنی نکرده بودیم تا حالا. ما حرکت رو امری می دانستیم در کیف. سیالانی که در کیف بود می گفتیم حرکته. این خود کیف سیال رو می گه حرکته. خود کیف رو داره می گه حرکته. ما نمی گفتیم کیف حرکته، می گفتیم سیالان کیف حرکته. اون یه کیف سیال حرکته، کم سیال حرکته. خب جا داره که بگه کیف و کم با هم فرق می کنه. صدق مفهوم بر اینا به تشکیکه، ولی خود اینا با هم فرق دارن. کیف سیار یه حرکته، کم سیار یه حرکت دیگه است. همون که کیف و کم با هم فرق میکنن، کیف سیار با کیف با کم سیار فرق میکنه. اینجا حالا یا جامع در مفهوم میگیریم قائل به تشکیک میشیم، یا در مفهوم هم جامع قائل نمیشیم قائل به اشتراک لفظی میشیم. البته این قول مال قائل به تشکیکه. الهال این نکته توجه داشته باشید که ما سیالان در کیف رو حرکت میبینیم، اونا کیف سیال رو حرکت میبینن. و این یه مطلبی است که ابن سینا بعدا بهش اشاره میکنه و یکی از اشکالات ابن سینا است برای اینا، که حالا در ذهنتون باشه وقتی اشکال میاد راحت فهمیده بشه. پس فرق شد بین وجودی که تشکیکی است و حرکتی که تشکیکی. وجودی که تشکیکی است بر همه مقولات صدق میکند، فرق بین نوع و نوع یا صنف و صنف نیست. اما حرکت اولا بر 5 نوع یا 4 نوع صدق می کند، ثانیا نه بر همه اون انواع بلکه بر اصنافی از اون انواع. لکن اصنافی که داخلن، لکن الاصناف داخلت تحت لفظ ذل وجود بالعرض، اینجا بالعرض را آورده، اون قبلا عرض کردن بالعرض باید اضافه بشه. اصنافی که داخلن تحت لفظ وجود و عرض، دخولن اولی، یا دخول اولی یعنی بلا واسطه، چون بعضی چیزها مندرج تحت چیزهای دیگر هستن با واسطه، یعنی اول مندرج میشن تحت چیزی بعد مندرج میشن تحت اون بالایی ها. این میشه این دخول اولی نیست، این دخول ثانویه. اما بعضی ها مستقیم مندرج تحتن، مثلا فرض کنید نو در تحت جنس قریب دخول اولی داره، تحت جنس بعید دخول اولی نداره. حالا ایشون میفهمد لفظ وجود و عرض، اصنافی که داخل میشن تحت لفظ وجود و عرض، اون هم دخول اولی مقولات هست. به توسط مقولات ممکنه بعضی چیزهای دیگه هم داخل وجود بشن، یعنی این مقوله میشه موجود، حواشی این مقوله هم به تبع خود مقوله میشه موجود. مثلا ما مقوله جوهریم، وقتی ما موجود شدیم رنگ و کم و وضع و بقیه چیزهای دیگه هم که همراه ما هستن نمیشه موجود. این مقوله جوهر دخول اولی داره تحت وجود، اون مقولات دیگر که عرض ما هستن اونا دخول ثانوی دارن، خود اون عرض هم در یه جای دیگه دخول اولی دارن تحت وجود. حالا در ما چون حواشی حساب میشن دخول ثانوی پیدا میکنن، در یه جای دیگه مستقیما خود همین بیاض دخول اولی داره تحت وجود. و اما اصنافی که داخل میشن تحت لفظ حرکت، فهیه انواع اون به دید تسامحی او اصناف اون به دید دقیق، انواع اون اصناف اون در مقولات. اونی که تحت حرکت مندرجه همه مقولات نیست، انواعی از مقولاته که از کدوم 4 تا یا 5 تا. اونم نه همه انواع این همه این 4 تا 9 یا همه این 4-5 تا 9، بلکه اصنافی از این انواع. فل این تفسیر همین عمل اصناف و داخل تحت لفظت الحرکه فیه انواع و اصناف و مقولا، که اینا داره توضیح میگه. فل اینو من هو قارون و من هو سیال هو الحرکه، نمیگه سیالان عین حرکته، نمیگه سیالان در عین حرکته، میگه خود عین سیال حرکته، همونی که از خارج اشاره کردم. فل عین منها یعنی بعضه قار رو مثل مکان، بعضه و منها سیالان و هو الحرکت فی المکان. این عین سیال حرکت در مکانه، عین سیال حرکت در مکانه نه سیالان. این یکی. دوم والکیف منه قارون و منه سیال. کیف قار مثل این سفیدی که روی این دیوار گذاشتیم، این کیف قار. کیف سیال مثل اون رنگ سبزی که رو سیبه، اونم کیف متسیاله، میره به سمت زرد شدن و بعدم سرخ شده. والکیف منه قارون و منه سیال. هو الحرکت فی الکیف ای الاستعاله. هو یعنی این کیف سیال حرکت در کیف است، یعنی اسم دیگرش استعال است. حرکت در کیف رو میگن استعاله. حالا استعاله در هر کیفی میخواد باشه، یه وقت در حرارت، یه وقت در برودت، یه وقت در رنگ، هر چی هست. سوم والکم منه قارون و منه سیال. که سیالش حرکت در کم است، این نمو و زبول. نمو یعنی رشد کردن، زبول یعنی لاغر شدن. نمو با چاقی فرق داره. نمو به معنای رشد متناسبه. چاقی ممکنه متناسب باشه، ممکنه بی‌تناسب باشه. یعنی نمو در هر سه بعده، یعنی شخصی که نمو میکنه هم قدش بلند میشه، هم پهناش اضافه میشه، هم عمقش اضافه میشه، یعنی ضخامتش. اما شخص چاق ممکنه فقط در یک بعد اضافه پیدا کنه. البته اونم حرکت در کمه، چاقی هم حرکت در کمه، ولی با نمو فرق داره. شاید در اینجا ایشون نمو رو عام گرفته که هم شامل نمو به رایج بشه، هم شامل چاقی بشه. پسرش هم زبول گفته که لاغریه. بعید نیست نمو در اینجا عام استعمال شده باشه، نمو به اصطلاحی، اختصاص به نمو به اصطلاحی نداشته باشه. خب این قول سوم بود، تموم شد. حالا گروهی از طرفداران همین قول سوم، حرکت در جوهرم قبول کردن، یعنی گفتن جوهر هم منه ثابتون و منه سیال، و اون سیالشو حرکت قرار دادن، منتها حرکت در جوهر. اسم دیگرش کون و فساد. ایشون نمیتونه حرکت در جوهر رو قبول کنه، دوباره میگه کون و فساد، چون حرکت در جوهر رو ایشون کون و فساد میدونه، صدر کون و فساد نمیدونه، ولی ایشون کون و فساد قرار میده، چون اونی که صدر تصور میکنه ایشون غلط میدونه. خود صدران برای تصویرش خیلی به درد سر افتاده که چطوری ما میتونیم حرکت در جوهر رو درست کنیم بدون تغییر موضوع، که مهمه در حرکت موضوع نباید تغییر کنه، موضوع در چیزی باید تغییر کنه، نه خود موضوع تغییر کنه. و در جوهر خود موضوع، در حرکت جوهری خود موضوع تغییر میکنه، صدرا برای که موضوع رو ثابت نگه داره خیلی به درد سر افتاده. بله؟ حرکت جوهری که صدرا میگه بله، حرکت جوهری که اینا میگن نه. و رو بما تمادا بعضهم فی مذهبهی. بعضهم ضمیرش برمیگرده به اون بعضی که، بعض سومی که در عبارت آمد. از اولی که ما خوندیم گفتیم فقال بعضهم ان الحرکه یه مقوله تنیرفه، این بعض اول بود. بعض دوم قال بعض هم که اشراک بحث است. سومی قال بعض هم بل لفظ دلالکه لفظ دل مشککه. این ضمیر بعض هم به اون بعض برمیگرده، یعنی بعضی از این بعض، بعضی از این گروهی که غالب تشکیکن، بعضیشون حرکت رو منحصر در اون چهار مقوله قرار ندادن، در جوهرم معتقد شدن. و رو بما تمادا بعض هم فی مذهبهی، مذهبش رو ادامه داده، پیش رفته، یعنی منحصر نکرده حرکت تشکیکی رو در این چهار تا، بلکه حرکت تشکیکی رو در پنجمی هم اجرا کرده. حتی قال والجوهر منه قارون و منه سیال، که هوال حرکت بالجوهر، این قسم سیالش حرکت در جوهره. ابن سینا تفسیر میکنه ایل کنه بر فساد، حرکت جوهری یعنی کنه فساد. و قال، این ضمیر قاله، قاله که الان دارم میخونم، بر میگرده به اون بعضی که قاله به تشکیکن، یا به این بعض البعضی که حرکت در جوهر اجرا کردن. بالاخره هر چی هست بر میگرده به طرفداران تشکیک. اگر برگردونین به اون بعض سوم که قاله به تشکیکن خوبه، البته خیلی روشن نیست، برگردونین به اون بد نیست. بله، خود کن و فساد دفعی حالی سمت کن و فساد رفتن ندفعی نیست، تدریجه کن و فساد خودش دفعیه، ولی به سمت کن و فساد رفتن تدریجه. این آب که میره هوا بشه به تدریج هوا میشه، اون هوا که میاد تبدیل به بخار بشه بعد آب بشه، اون تبدیل شدنش به تدریجه، منتها فسادش یا کونش دفعیه. و قال ان الکم السیال نوع من انواع الکم، من انواع الکم المتصل. این عبارت مطلب و توجه کنه، من توضیح بدم. کم به دو قسم تقسیم میشه، متصل و منفصل. فرق این دوتا چیه؟ فرقشون اینه که کم متصل حد مشترک داره، کم منفصل حد مشترک نداره. حد مشترک یعنی چی؟ حد مشترک سه تا قید داره. یکی این که بدایت، یکی این که نهایت قبلی باشد. حالا قبل که ما بگیم از باب این که عبارت دیگه شاید نداشته باشیم، نهایت باشد برای بخشی، بدایت باشد برای بخش دیگری. این شد دو تا دیگه، اول این که نهایت باشد برای بخشی، دوم این که بدایت باشد برای بخش دیگری، سوم این که از سنخ هیچ کدام از اون دو بخش هم نباشد. مثلا شما مکانی رو تصور کنید، مکانی که به صورت سطحه، کف اتاق به صورت سطحه، وسط این کف اتاق یه خطی بکشید، این اتاق به دو بخش تقسیم میشه. یکی بخشی که این طرف خط قرار گرفته، یکی بخشی که اون طرف خط قرار گرفته. این خط نهایت است برای بخش این طرفی، بدایت است برای نقش اون طرف، بخش اون طرفی، و اصلا خیلیش کدوم هم نیست. این بخش سطحه، اون بخش هم سطحه، اینی که وسط قرارش دادیم خطه، سطح نیست، اصلا خیلیش کدوم از اون دوتا نیست. پس هم بدایت است برای قسمتی، هم نهایت است برای قسمت دیگر، هم اصلا خیلیش کدوم از این دوتا نیست. اینه بهش من حد مشترک. در کم متصل ما حد مشترک داریم، در کم منفصل نداریم. حد مشترک در کم متصل همین مثالی سی زدن که خطی بود دو تا سطح از هم جدا میشد. اگر دو تا خط بود، یکی مال این سطح یکی مال اون سطح، این حد مشترک نیست. این خط نهایت یکیست، خط دیگر بدایت دیگریست. این دو تا خطه، یک چیز هم بدایت هم نهایت نشده، این حد مشترک نیست. اگر از سنخ سطح باشد، یعنی اونی که وسط این دوتا قرار گرفته از سنخ سطح باشه، اونم حد مشترک نیست. حتما باید این سقید باشه، اولا بدایت بخشی باشه، ثانیا نهایت بخشی دیگر باشه، ثالثا از سنخ هیچ کنون از این دوتا نباشه. خب توجه کردین در کم متصل ما حد مشترک داریم، در کم منفصل حد مشترک نداریم. مثلا فرض کنید که 3 و 5 رو ملاحظه کنید. آیا می توانیم چهار رو حد مشترک بین این دو قرار بدیم؟ سه و پنج، این دو تا عددن دیگه، می تونیم چهار رو بینشون حد مشترک قرار بدیم؟ سه و چهار که حد مشترک ندارن، مثلا بینشون چیزی نیست، اما سه و پنج بینشون چهار هست. حالا می تونیم چهار رو حد مشترک قرار بدیم؟ آیا چهار نهایت سه است؟ نه، سه خودش تموم شده، چهار یه چیز دیگه است، نهایت سه نیست، سه خودش منتهی شده. آیا چهار بدایت پنجه؟ نه، پنج اصلا از اول پنج شروع میشه، چهار اصلا ربطی به پنج نداره. نه از سنخ عام چهار از سنخ عام سه و پنج هست، از سنخ خاص هم نیست، یعنی عدد هست ولی عدد ها میدونی که هر کنون نوع مخصوص خودشونه. چهار اصلا یه نوع جداییست از سه و نوع جداییست از پنج. پس از سنخ ما قبل و ما بعد نیست، مگر سنخ عام که اونم عدد، این هم عدده، از این جهت بله، که الان بحثم هم در کم منفصله، یعنی در عدده، پس سنخ عام رو ملاحظه کنیم. پس از سنخ عام دو طرف هست، اولا از سنخ عام دو طرف هست، ثانیا بدایت یکی نهایت دیگری نیست، هیچ کدوم از قوید سلاسل نداره. پس هیچ عددی رو شما نمیتونید حد مشترک دو عدد دیگه قرار بدید. کم منفصل اونی که حد مشترک نداره، کم متصل اونی که حد مشترک داره. خب این مطلبی است که در جای خودش گفته شده. حالا سوال میشه، حرکت که میگید کمه، کم متصل یا کم منفصله؟ میگن کم متصله که حد مشترک داره، چون حد مشترک داره کم متصل، اگه حد مشترک نمیداش کم منفصل بود. پس این گروه حرکت رو از اصناف کم متصل قرار دادن و دلیلشون اینه که کم متصل حد مشترک داره و این حرکت هم حد مشترک داره. پس از حرکت از سنخ کم متصل. و قال ان الکم السیال نوع من انواع الکم المتصل. کم سیال که خودش یک قسم از اقسام کم بود، خودش نوعی از انواع کم متصله. کم منفصل سیال نداره، کم متصل است که سیال داره. لامکان وجود الحد المشترک فیه، چون ممکن است که حد مشترک درش وجود داشته باشه. چرا میگه لامکان؟ چون کم متصل به ظاهر حد مشترک نداره، ما هستیم که این کم متصل از اتصال میندازیم تو ذهنمون، تقسیمش میکنیم، برای این کم متصل دو بخش درست میشه و حد فاصل بین این دو بخش رو میگیم حد مشترک. پس بالفعل برای یک کم متصل حد مشترک وجود نداره، بالقوه وجود داره، یعنی بالامکان وجود داره. بعد از اینکه شما تقسیم میکنید و دو بخش درست میکنید، فاصله بین این دو میشه حد مشترک بالفعل. پس حد مشترک این طور نیست که در هر متصلی وجود داشته باشه، امکان وجودش هست، لذا قید امکان آورده، امکان وجود در حد مشترک فیه. الا انه یفارقه به انه لا وضع له وللمتصل، باب وللمتصل باب حالی است، وللمتصل وضع و استقرار. فرقی که کم سیال یا حرکت با کم متصل دارد این است، کم متصل استقرار داره، کم سیال استقرار نداره. کم متصل حد مشترک داره، کم سیال هم حد مشترک داره، از این جهت بینشون فرقی نیست، ولی از جهت دیگه بینشون فرقه. و اون فرق اینه که در کم متصل استقرار دارید ولی در کم متصل در کم سیال استقرار ندارید. در کم متصل وضع دارید، در کم سیال وضع ندارید، یعنی وضع باقی نمیمونه، در کم سیال وضع باقی نمیمونه. وضع به معنای قابلیت اشاره حسی اگر بگیرید خوبه، بهتر از اینی که الان من معنا کردم. وضع من الان نسبت گرفتم، گفتم کم متصل کم متصل سیال نسبت پیدا میکنه و این نسبت رو زود در دست میده. اما اگر وضع من قابلیت اشاره حسی بگیرید بهتره، بگید کم سیال وزن نداره، این قابلیت اشاره حسی نداره، نمیتونید به جزئی اشاره کنید، تا میخواد اشاره کنید در میره، باقی نمیمونه. اما کلمه متصل قابلیت اشاره داره، مثلا به مکان شما اشاره میکنید، موجود دیگه فرار که نمیکنه. اما کلمه سیال یعنی حرکت به خاطر اینکه همش گذراست قابلیت اشاره حسی نداره. پس دو تا فرق بین کلمه متصل و کلمه سیال است. با اینکه کلمه سیال است اصناف کم متصله، ولی با وجود این فرق داره با کم متصل. کم متصل اولا قابلیت اشاره سی داره، ثانیا استقرار داره، اما حرکت قابلیت اشاره سی نداره، استقرار نداره. البته این که قابلیت اشاره سی نداره به خاطر اینه که استقرار نداره. این دوتا یه جوری به هم دیگه میشه برگردون، ولی بالاخره دوتا هستن، یکی استقرار نداشتن، یکی قابلیت اشاره سی نداشتن. الا انه، یعنی الا این که این کم سیال مفارقت دارد با اون کم متصل، به انه، به این که برای کم سیال وضعی نیست. به انه شأن این است، لا وضع له، برای کم سیال وضع نیست. ول حال ان للمتصل وضع و استقرار، با واسطه هم حالیه بگیرید، در حالی که برای متصل یعنی برای کم متصل هم وضع هست هم استقرار هست. قال، این قاله رو بخونم. قال، باز این قال در برگشت زمینش همون دو احتمالی که عرض کردم هست. قال و تسبد و سباد من جنس واحد، الا ان السباد قارون و تسبد غیر قارون. اینم یکی از مطالب اونه که بعداً مورد اشکال قرار میگیره. سباد و تسبد یکی میگیره، فقط میگه فرقی که دارد اینه که سباد قرار داره، تسبد قرار نداره. یعنی مثلا فرض کنید سواد و تسواد به نظر او هر دو کیفه، منتها یکی کیف مستقر یکی کیف غیر مستقر. ما میگیم سواد کیفه، تسواد کیف نیست، تسواد انفعاله، اصلا از مقوله کیف نیست، ولی او هر دو رو از مقوله کیف میگیره، جنسشون رو متفاوت نمیگیره، جنس هر دو رو میگه واحده. ما میگیم جنسشون متفاوته، یکی جنس کیفه یکی جنس الفعاله، ولی او جنس رو متفاوت نمیبینه، جنس رو واحد میبینه، فقط میگه یکیشون قرار داره یکی قرار نداره، تفاوت داره میبینه. قال و تسبد و سواد من جنس واحد، هر دو از یه جنس هست، یعنی هر دو کیف هست. یا مثلا هر دو انفعال هست، اگه بگوید ظاهرا نمیگه هر دو انفعال هست، میگه هر دو کیف هست. اما ما قائل نیستیم به اینکه از یه جنس هست، ما قائلیم که سواد جنسیست، جنس کیف دارد، تسبد جنس انفعال دارد. تسوید فعل، تسبد انفعال، سواد هم کیف، این نظر ماست. اما اون میگه تسبد کیفه، سواد هم کیفه، الا ان سواد قار است و تسبد غیر قار است.